أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال موسى بن جعفر عليهما السلام قال: يا هشام، كان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: ما من شيء عبد الله به افضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، الكفر والشر منه مأمونان و الرشد و الخیر منها معمولان. خب روزای چهارشنبه ما یه حدیثی رو عرض میکنیم که انشالله همه بتونیم بهرمند بشیم. هم در تحفل اغول ذکر شده، در بهار هم، در چند جای بهار هم آمده، هم در جلد اول و هم در جلد 78 که از امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن که ای هشام، خطاب به جناب هشام داره. بعد می‌فرماید که امیرالمومنین علیه السلام کان امیرالمومنین یقول، یعنی همواره این گونه می‌فرمودن. و این بحث در رابطه با عقل و جایگاه عقل و خصال و ویژگی‌های عقل هست. اشاره داره به این که خدای تبارک و تعالی به بهتر از عقل پرستش نشده، یعنی چیزی نیست پرستش بشه خدای تبارک و تعالی به اون بهتر از عقل. عقل خیلی جاها ملاکه، ملاک در پذیرش حق، ملاک در پذیرش پیامبر هست، ملاک در اثبات وجود خداست. اصلا به واسطه عقل ما رهنمون میشیم که پیامبری رو باید بپذیریم. به واسطه عقل به این نتیجه میرسیم که اگر انسان میخواد به سعادت برسه و راه و مقصد رو درست بشناسه، به واسطه عقل هست، چون به واسطه وحی است. برای اینکه خدای تبارک و تعالی انسان رو میشناسه، با نیازهای انسان آشنا هست، آگاه هست، خبیر هست، عالم هست، از طریق وحی اون چی رو که مورد نیاز انسان هست به انسان ارائه میده و نشان میده راه در ساحت‌های مختلف و همه ابعاد، در همه ابعاد وجودی اون چی رو که انسان نیازمند هست به او میشناساند. خب این خیلی حدیث جامعی هست، مهمه. و من با توجه به اینکه فرصت کمه فقط اشاره میکنم با ترجمه درخی از نکات رو. ما من شیئن عبد الله به افضل من العقل، خدای تبارک و تعالی پرستش نشده به اون چیز بهتر از عقل، یعنی انسان عاقل بهترین نوع پرستش رو میتونه داشته باشه و عقل انسان هم کامل نمیشه مگر درش چند تا خصلت جمع بشه، خصلت ها و ویژگی های مختلف. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال و شتا، خصال و شتا. این تقریبا شبیه اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام هست که می‌فرماید لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه عشر و خصال، 10 تا خصلت جمع بشه، که یه حدیث بسیار جامعی هست، خیلی هم مفیده به انسان، باید هم در خودش هم در به کار ببره، هم این رو برای دیگران مکرر بخانه. خیلی هم نکات ارزنده و ارزشمندی داره. الکفر و شر منه مأمونان. نکته اول اینه که می‌فرماید مردم از کفر و آزار او ایمن هستند. عاقل هیچ وقت به دیگران اذیت نمی رسانه، عاقل در مسیر کفر و ناسپاسی نمی ره. نکته دوم فرماید و فضل مالهی مبذولون، اگر در مال چیزی رو داشته باشه، زیادی داشته باشه، اینو میبخشه، برای اینکه میدانه که داشتن اینها خیلی فایده نداره. بعضیا هستن اینها رو فقط جمع میکنن. یک نفر رو در هامبورگ، خب خیلی ثروتمند بود، ما هم یک کار رو میخواستیم اونجا انجام بدیم، یه حوزه ای رو میخواستیم، ساختمانی رو بخریم که مفصل هم هست. رفته بودیم پیش یک نفر، خیلی هم ثروت داشت، یعنی چندین پاساژ در اونجا که هر پاساژی 15-20 میلیون یورو، شما حساب بکنید هر میلیونش مثلا امروزه 1 میلیون، مثلا 35 میلیارد میشه اگه 35 رو حساب کنه. حالا چندین پاساژ داره، ثروت هنگفتی هم داره. خانومش هم فوت کرده بود، یه دختری هم داشته تو اینها، اونم فوت کرده بود، هیچ کس نداشت، تنها زندگی میکرد. برای تو خب یه پسری داشت در آمریکا و جاهای دیگه بود. خیلی باش رفتیم صحبت کردیم، خونش رفتیم مفصل، از تا آشنایی ما تو قبرستان، چون اونجا یه قبرستانی هست اختصاص به ایرانیا داره، از جمله جاهایی که قبرستان هست و اختصاص به ایرانیا داره در هامبورگ هست، و قبرستان و آرامگاهش به اندازه بهشت زهرا ببین که از جا بزرگتر هست، خیلی بزرگ هست. خب اونجا ما با هم سر قبر دخترش آشنا شدیم، خیلی با هم صحبت کردیم و خیلی مفصل، و ایشون از نهایه به اصطلاح انقدر ثروت داشت که مثلا من تصورم این بود که اقلش یه 500,000 میده مثلا. از نهایه وقتی که خیلی صحبت زیاد شده بود 1,000 یورو داشت، گفتم خب اون رو داشته باشن شاید بهتر باشه وقتی ممکنه فشار بیاد و اینها، دیگه اونش هم واقعا نگرفتیم و اینها. ولی بعدش فوت کرد و تمام ثروتش هم به دیگران رسید. نه هیچی عاقل هیچ وقت ثروت رو جمع نمی کنه، همیشه سعی میکنه از اون ثروت بهره ببره، سود ببره، نه حالا سود مادی، حالا نه این به این معناست که وقتی کسی تجارت نکنه، یعنی همواره در صدد هست که دیگران بهرمند میشن، فخر دیگران رو از بین ببرن، مشکلات دیگران رو از بین ببرن. یک کسی ثروت کذایی داره تو اینها، بعد نیازهای معمولی دیگران رو برآورده نمی کند تو اینها. و بعدش هم ما داشتیم افرادی رو که یه وقتی یه گزارشی به ما رسیده بود که این برای عروسی یکی از بچه هاش یک به اصطلاح هتل کذایی رو چند روز گرفته بود، 10 میلیون یورو اونجا فقط خرج کرده بود برای عروسی. 10 میلیون یورو، هر میلیونش از کردم 35 میلیارد، 10 میلیون یورو خرج کرده بود. حالا یه جوانی مثلا برای عروسی 50 میلیون با مشکل جدی مثلا مواجه است. این شکاف طبقاتی در حقیقت خب مشکلات زیادی رو برای جامعه ایجاد میکنه. حضرت میفرماید که فضل مالهی مبذولون و فضل قولهی مکفوفون. تو حرف زدنم از سخنان بیفایده و از سخنان زیاده جلوگیری میکنه، خودشو باز میداره از حرفای زیاد. و فضل قولهی مکفوفون و نصیبه من الدنیا الغوت، بهرش از دنیا هم به اندازه این که خودشو حفظ بکنه، نیازهاشو برطرف بکنه تو اینها. ولا یشبع من العلم دهر، و در مدت عمرش از دانش سیر نمیشه. عاقلا اینطوری هستند، یعنی دنبال بهره علمی است. اگر وقتی بدانه یک کسی علم داره، دانش داره، از او بهره مند میشه و استفاده میکنه، نه اینکه حالا پیش یک عالم بنشینه فقط حرف بزنه. ما داشتیم افرادی که پیش عالم می نشستن، مثلا تو 10 دقیقه 9 دقیقه حرف می زن، حالا شاید یه دقیقه وقت به یک عالمی بدد و اینه، اصلا اجازه نمیدادن که مثلا اونها صحبت بکنن. ولا یشفعو من العلم دهر الذل و احب و الیه مع الله من العز مع غیره. خاری نزد مردم و با خدا بودن در نزد او خوشتر بوده از این که عزیز باشه نزد مردم اما از خدا دور باشه. از خدا دور بودن رو برای خودش به اصطلاح ذلت و خاری میداند. و اینها و نکته بعدی این که و تواضع و احب و الیه من الشرف، فروتنی نزد او پسندیده تر است از بزرگی کردن. نکته بعدی یستکثر و قلیل المعروف من غیره، خوبی های کمی رو که دیگران انجام میدن کمن باشه اون رو بزرگ میشماره. و یستقل و کثیر المعروف من نفسه، و به اصطلاح اون کارهای بزرگ خودش رو کوچک میشماره. و یر الناس کلهم خیر من، مردم را همشو از خودش بهتر میدانه. این باشه خب خیلی متفاوته، گاهی تبختر و تکبر وجود انسان رو فرا میگیرد و اینها. و انهو شرهم فی نفسه، و تمام مردم را عرض کردم از خودش بالاتر میبینه و خودش رو پایین تر از دیگران میبینه. و هو تمام العقل، این هست برترین درجاتی که برای عقل آدم میتونه ذکر کند و اینها. حالا اینو انشالله بیشتر دقت بفرمایید در همین آدرس هایی رو که ارائه دادیم انشالله. صلواتی بر محمد بفرمایید. خب بحث ما در خصوص حدیث مقاتله بود، از کردیم یه مقداری باید درنگ بکنیم در رابطه با این حدیث، و به نظر میرسه که شاید مهمترین حدیثی رو که در بحث جهاد دعوت یا جهاد ابتدایی بحث میشه همین هست. البته روایات دیگر هم ما داریم که انشالله اونها رو هم ما بررسی خواهیم کرد، ولی این حدیث یه مقداری وقتمون رو بیشتر به خودش به اصطلاح گرفته. قال النبی صلی الله علیه و سلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، مأمور شدم قتال کنم با مردم زمانه، یعنی مشرکان، کفار، منافقان، تا اینکه اینا لا اله الا الله بگن. اگر لا اله الا الله رو گفتن دیگه جانشون، مالشون اینها محترم دانسته می شود. خب در مورد این حدیث بحث‌های بسیار زیادی رو ما ذکر کردیم. ما می خواهیم این حدیث رو به نوعی یه ارزیابی داشته باشیم با ترازوی قرآن و سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چند تا بحث البته در این زمینه هست که یکی از اون بحث‌ها همین بحثی است که انشالله عرض خواهیم کرد، و این میتونه یکی از ملاک‌های حجیت باشه، چون بحث در اینه که ما از این حدیث چقدر میتونیم استفاده بکنیم و این حدیث چقدر میتونه حجیت داشته باشه برای اینکه یک مجتهد بتونه فتوا بده و استنباط بکنه از این حدیث برای جهاد ابتدایی. خب بعضیا از این حدیث استفاده کردن برای جهاد ابتدایی، چقدر به اصطلاح از این حدیث میشه استفاده کرد، نکته ایست که باید دقت بیشتری روش صورت بگیرد. این حدیث رو وقتی که ما به قرآن عرضه میکنیم میبینیم که این حدیث با این اطلاقی رو که داره مقید میشه، چون این حدیث حالا چیزی که به حسب ظاهر ازش استفاده میشه مأمور شدم که با مردم قیام بکنم، قتال بکنم تا مردم لا اله الا الله بگن. خب وقتی که ما این حدیث رو به قرآن عرضه میکنیم میبینیم که محدود میشه، مقید میشه تو اینها. چرا؟ برای اینکه در قرآن کریم اگر بحث قتال ذکر شده، قتال با مشرک فتنه‌گر ذکر شده، و نهایه اون چیزی که در این حدیث ما میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که در هر زمانی اگر مشرک فتنه‌گر باشه، کافر فتنه‌گر باشه، توطئه‌گر باشه، نسبت به مسلمانان، نسبت به بلاد اسلامی با اونها باید جنگ بشه. و اینها این میشه یک استفاده‌ای بشه از این، نه با هر کافری، نه با هر مشرکی. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر یه وقتی مشرکانی باشن، معاهد عهد بسته باشن، به عهد خود پایبند باشن، مثلا بخوایم با اونها هم بجنگیم و اینها، این استفاده نمیشه. یا همینطور نسبت به کفار و اینها. حالا یه سری از آیات رو ما یه گذرا فعلا یه اشاراتی خواهیم کرد و شما وقت کردین تفسیر این آیات رو هم ببینید، که هم به اطلاعات تفسیریتون افزوده بشه، هم فهمی که میتونه در رابطه با دقت در رابطه با این حدیث به دست میاد برای ما به دست بیاد. یکی از اون آیات رو عرض کرده بودیم در سوره مبارکه ممتحنه هست در اینها، که در اونجا میفرماید لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خب اینجا دو گروه رو ذکر میکنه، یه عده‌ای که نسبت به مسلمانان بی احترامی کردن، اینها رو اخراج کردن، نسبت به اینها در حقیقت اهانت کردن، توهین کردن، تحریم کردن. اما یه عده نه، در آیه بعد این نکته رو ذکر میکنه که خدای تبارک و تعالی مجاز میدانه اگر مشرکانی باشن، اگر کافرانی باشن که در رابطه با دین با شما قتال نکنن، جنگ نکنن و شما رو از دیارتان اخراج نکنن و با شما مقابله نکنن، شما میتونید بر اساس قسط و عدل با اینها برخورد بکنید. خب ببینید در قرآن کریم و همینطور روایات ما زندگی مسالمت آمیز امضا شده، تایید شده. یعنی شما در یه جامعه زندگی میکنید، ببینید افرادی که همکیش شما نیستن، هم عقیده شما نیستن، هم مذهب شما نیستن، اگر احترام بگذارن به دین شما، به آیین شما، شما میتونید با اینها یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید. خب یه عده‌ای ما با اینها مواجه هستیم که اینها هیچ احترامی نسبت به اصول الهی و اصول انسانی ندارن. اینا آدمای مستکبرن. با آدمهایی که مستکبر هستن نه به دینتون احترام میگذارن، بلکه همواره در صدد مقابله کردن با دین شما هستند و به اصول انسانی هم پایبند نیستن. قرآن نسبت به اینها میفرماید مواشات نکنید، کوتاهی نکنید نسبت به اونهایی که دنبال سلطه هستند و میخوان یک نظام سلطه رو طراحی بکنن و دنبال این هستن که استعمار و استثمار بکنن جامعه بشری و انسانی رو، اونها رو به بندگی و بردگی بکشن. نسبت به اونهایی که جامعه رو میخوان به بندگی و بردگی بکشن، نسبت به اونها شما نباید کوتاهی بکنید. اما نسبت به کسانی که در عرصه بین الملل به جامعه بشری به اصول انسانی توجه دارن، به اصول انسانی توجه دارن، پایبند هستن، اگر با شما عهدی بستن به عهد خودشون پایبند هستن، اونایی که به عهد خودشون نسبت به شما ها پایبند هستن، به جنگ شما نمیان به خاطر دینتان، آیینتان، کیشتان، و همینطور نسبت به شما اهانت و توهین نمی کنن و شما را از دیارتان خارج نمی کنن، خب شما نسبت به اونها میتونید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. پس زندگی مسالمت آمیز رو قرآن امضا میکنه، تایید میکنه. حالا همین میتونه البته یک عنوان باشه در یک مقاله در سطح بالا، که اصلا آیا قرآن کریم زندگی مسالمت آمیز را تأیید میکنه یا نه. خود این یه عنوانه، الان شما همین عنوان رو در به اصطلاح همین فضاهای مجازی وقتی که برید میبینید که مقالات زیادی و بحث‌های زیادی در این زمینه مطرح شده است در اینها. اما کفاری داریم که با دین شما هم آیین نیستن، هم دین نیستن، اما به اصول انسانی پایبند هستن، به اصول انسانی پایبند هستن. به خاطر دینی که شما دارید با شما نمی جنگن و به قواعد انسانی پایبند هستن. قرآن نهی نمی کنه، این آیه تصریح می کنه، لا ینهاکم الله، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم. حالا آیه قبلش هم یه ملاحظه خودتون داشته باشید که دیگه من آیه رو نیاوردم که همشو خدمتتون قرائت داشته و اینها. خب پس این یک آیه. آیات دیگری داریم که این آیات عدم اکراه در پذیرش دین رو مطرح میکنه، عدم اکراه در پذیرش دین رو مطرح میکنه. خب اینم از اون بحثای بسیار بسیار مهمی است که در قرآن کریم و همینطور در روایات وارد شده است، از لا اکراه فی الدین گرفته. مرحوم علامه طباطبایی بحثای مفصلی رو در اینجا مطرح میکنه که این آیه نهی داره از اکراه در ایمان قلبی، و یا اخبار از تکوینی میده که حکم تشریعی رو در پی داره. اصلا نمیشه نسبت به مسئله ایمان، شرک، کفر، مانند اینها بشریت رو تحمیل کرد، و سبب نزول آیه هم همینطور بوده. دو اینها حتی اینم عرض بکنم، مثلا ما داشتیم می آمدن محضر پیغمبر، عرض می کردن یا رسول الله شما بچه هامون رو وادار بکنید به این که اسلام رو بپذیره. ما که پذیرفتیم. حضرت فرمودن من چنین مأموریتی ندارم، مأموریت من این نیست که اینها رو تحمیل به دین بکنم. قرآن هم در برخی از آیات می فرماید که اگر خدا می خواست تکوینن بشریت یعنی تشریعن بر اساس نظام تکوین بشریت همه مؤمن باشن، همه مؤمن بودن. ولی خداوند میخواد که اینها ایمانشون شرک و کفر و اینا همه بر اساس اختیار باشه. وقتی که بر اساس اختیار شد، بهشت و جهنم و پاداش و عذاب و همه اینها توجیه پذیره. اما اگر اجبار نبود، هیچ کدام از اینها توجیه پذیر نخواهد بود. نه بهشت توجیه پذیر خواهد بود، نه جهنم توجیه پذیر خواهد بود. یعنی بشریت در پذیرش ایمان باید اختیار داشته باشه، با اختیار خودش. بله، خداوند هدایت رو از انسان‌ها میخواد، اما اینا مختارن. انا هدیناه السبیل ما شاکرا و اما کفورا. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین و هدیناه النجدین، یعنی همین خیر و شر، خوبی و بدی، حق و باطل، ما اینا رو هدایت کردیم. اما اینا اگه دوست دارن ایمان میارن، میخوان. اگرم نه نمیخوان، ایمان نمیارن. ما اونایی که مؤمن هستن پاداش میدیم، پاداش ابدی هم میدیم. اونایی که کافر هستن و با کفر زندگی کردن در این دنیا، اون مجازاتشون هم مثلا خود به خود دیگه باید متحمل بشن اینها. ما برای این بوده، لذا اون حدیث هم به یک معنا همینو عرض کردیم، خدا اینو میخواد. حالا یک نفر لا اله الا الله گفت، دیگه خونش در امان خواهد بود وقتی که گفت لا اله الا الله. غرض این بوده که ما به اینجاها برسیم. حالا طرف با اختیار خودش، حالا با ترس هم که شده، پذیرفت لا اله الا الله گفت، دیگه شما حق ندارید جانش رو و مالش رو ازش بگیرید. و اینها اون کسی هم که حتی نپذیرفت لا اله الا الله نگفت، معاند نبود، انودم نبود، لجوجم نبود، اونجا هم همینطور مثلا هیچ کاری با شما ندارد. اینا شما برید اینها رو مثلا وادار بکنید به اینکه دین رو بپذیرن، اگر نپذیرفتن اول دعوت بکنید دین رو بپذیرن، نپذیرفتن اینها رو قتل عام بکنید. از کجای آیه همچی چیزی استفاده میشه اینا؟ خب و ما بیاییم مثلا ادعا بکنیم که این آیات نسخ شده، ما نمیتونیم نسخ این نوع آیات رو بپذیریم. ما یه بحث مفصلی انشاءالله داریم، مفصل، که اصلا واقعا چه نوع معاملهی با مجموعه این نوع آیات داشته باشیم، چون آیات متعددی داریم با مفاهیم متعدد و اینا هم تعارض ندارن. شما نمیتونید در قرآن تعارض پیدا بکنید، ما باید بفهمیم این آیه در کجا نازل شد، در چه شأنی بود، آیه بعد در کجا نازل شد، در چه زمانی بود، آیا میتوانیم این آیه رو ناسخ اون آیه بدانیم، یا هر کدام به حسب شرایطی رو که بوده نازل شده و همین آیات هم در جای خودش باید تفسیر بشه به حسب مجموعه شرایطی رو که ما باش مواجه بودیم، مجموعه شرایط اون آیات باید مورد توجه قرار بگیرد. پس ما نمیتوانیم نسخ نسبت به این آیات رو بپذیریم. اصلا بعضی از حرفایی که مثلا زده میشه، از باب مثال میخوام عرض بکنم، شما بیاین آیات سوره توبه رو ناسخ آیات مثلا سوره مبارکه بقره آیه 190 بدانید، که آیه میفرماید که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونهایی که قاتلند و مقاتلند شما با اینها جنگ میکنید، بعد بگیم که این آیات در اینجا اونو نسخ کرده. اصلا اون آیه نسخ پذیر نیست، آیه 190 سوره مبارکه بقره نسخ پذیر نیست، چون یه عبارتی داره که اون عبارت که هیچ وقت نسخ نمیپذیره. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اعتدا نداشته باشید، تجاوز نداشته باشید. تجاوز کردن و تعدی کردن این به هیچ وجه نسخ نمیپذیره، اصلا شما نمیتونید نسخ در این آیه رو بپذیرید. تعدی و تجاوز هیچ وقت نسخ نمیپذیره. خدای تبارک و تعالی قسط و عدل را لازم میداند برای کل بشریت. لذا حتی در این آیه شریفه ای که عرض کرده بودیم که میفرماید خدا تبارک و تعالی نهی نمیکنه نسبت به اونها شما نیکی بکنید، نسبت به اونها قسط ببرید. پس معلوم میشه که معیار در روابط در اسلام، که این میتونه در فقه، در روابط در عرصه بین الملل خیلی بحث داشته باشه، ملاک قسط و عدله. وقتی که قسط و عدل باشه، پایبندی به قسط و عدل باشه، پایبندی به عهد و پیمان و مانند اینها باشه، ملاک وقتی که این باشه، شما نمیتوانید با اونها بجنگید. اینها اصلا نسخ نمیپذیره. لا اکراه فی الدین اصلا نسخ پذیر نیست. یک کسی بیاد بگه که لا اکراه فی الدین نسخ منسوخ شده است به واسطه آیات سوره مبارکه توبه، اینا نسخ شده. چطور؟ این که بله، لا اکراه فی الدین در اوائل بوده، منتها وقتی که اسلام به قدرت رسید، پیغمبر به قدرت رسید، به قدرت وقتی که رسید، حالا باید تحمیلم بکنن. اصلا نسخ پذیر نیست. لا اکراه فی الدین هیچ وقت نسخ نمیپذیرد تو اینا. پس اونجا که میفرماید امرت ان اقاتل الناس، مأمور شدم اینکه قتال بکنم با مردم، با کدوم مردم؟ حتما یه مردمی هستن که یک ویژگی های خاصی دارن، ویژگی استکباری دارن، ویژگی سلطه دارن، ویژگی مقابله با به اصطلاح دین مردم دارن، یعنی دنبال بندگی و بردگی مردم هستن، میخوان استعمار و استثمار بکنن مردم رو. و اینها جنگیدن بله، اونایی که میان میخوان جنگ بکنن مقابله بکنن با اینها باید جنگید، اما با کسانی که با شما سر جنگ ندارن، با شما هم پیمان بستن و اصلا شما هم باید به پیمانهای خودتون پایبند باشید و اینها. پس ادعای نسخ هم نسبت به این آیات نمیتونیم داشته باشیم. عدم اکراه هم در اینجا آمده، این میاد مقید میکنه امرت ان اقاتل الناس را، امرت ان اقاتل الناس را که من مأمور شدم که قتال بکنم با مردم و مشرکان انود و فتنگر و اینها که اینها لا اله الا الله بگن، خب بحث تحمیل دین و اینها دیگه اینجا مطرح نمیشه. پس اصلا این حدیث خود به خود مقید میشه با این آیات، با آیات مثل سوره ممتحنه، با آیات مثل مثلا لا اکراه فی الدین و اینا، با آیاتی مثل آیه سوم عرض میکنن، مثل مثلا آیه 190 سوره مبارکه بقره. آیه 190 سوره مبارکه بقره چی میگه؟ میفرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنی قتال تنها با مقاتلان واجب است، با مقاتلان واجبه، اونهایی که قتال دارن میکنن، اونهایی که حجم کردن جنگ کردن، قتال با اونها واجبه. در این حال میفرمایه شما تعدی و تجاوز نکنید. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. آیه دیگر آیه 39 سوره مبارکه حج، آیه 39 سوره مبارکه حج، اونجا میفرمایه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اونهایی که مظلوم شدن، اونهایی که مظلوم شدن به واسطه اون اتفاقاتی که اونها ایجاد کردن، شما اجازه داده شدین در برابر اینکه اونایی که مظلوم شدن جنگ بکنید و قتال بکنید، نه کسانی که اصلا شما رو کار ندارن، بی طرفن، اهل عهد و پیمان هستن و اینها، اونا هم. پس این حدیث شریف به واسطه آیه 39 سوره مبارکه حج مقید میشه، محدود میشه. اقاتلو امرت ان اقاتل الناس حتی یقولو، این که من مأمور شدم قتال بکنم با مردم، یعنی با هر کسی، با هر کسی قتال بکنم. این آیه هم میاد این حدیث رو محدود میکنه. آیه 5 سوره مبارکه توبه، شما آیه 5 سوره مبارکه توبه رو نگاه بکنید، که البته من حالا آیه شو میخونم، آیه این رو میگید: فاذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی که ماهای حرام، حالا ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب و اینها به پایان رسیده، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، شما هر جای اینا رو یافتید بکشید، و خذوهم، اونها رو دستگیر بکنید، محاصره بکنید، و احصروهم، اونها رو محاصره بکنید، و اقعدوا لهم کل مرصد، در کمین اونها باشین، فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، از اونها دست بردارید، ان الله غفور رحیم، خداوند غفور رحیم است. بعد آیه بعد اینه میگه: و ان احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از اون مشرکا از شما پناه خواستن، فاجره، به اونا پناه بدید، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوند، ثم ابلغه، اون وقت پس از شنیدن کلام خدا، بدون اینکه اینا خوفی داشته باشن، اینا به اینها جا بدین، و ذالک به انهم قوم لا یعلمون. خوب دقت به این آیات رو الان در محضرتون هست، آیات رو میبینید یا اونایی که حفظ هستید و اینها، این آیات رو کسی الان مثلا به ظاهر نگاه میکنه میگه این آیات اجازه قتال، به حسب ظاهر اجازه قتال با کل مشرکان رو میده، چه مشرکان مقاتله، چه مشرکانی که مقاتل نیستن، چه مشرکانی که ابتدای به حمله کردن، چه مشرکانی که ابتدای به حمله نکردن، به حسب ظاهر همین رو برای سیاق عبارات رو شما ببینید، یعنی آیات قبل رو ببینید، همین آیات قبل رو. در آیات قبل تصریح میکنه به این که این مربوط به اونهایی هستن که پیمان شکنن، اونهایی که پیمان شکنن، اونهایی که پیمان شکنن. در این حال شما در اون ماهای حرام با اینها نجنگید، با این پیمان شکنان نجنگید، حتی اونهایی که پیمان شکنن. وقتی که ماهای حرام تموم شد، الا اینکه البته الا اینکه اینها دوباره تو این ماهای حرام دارن به شما حمله میکنن، تو منطقتون، تو دیارتون و اینا، اون بحث دیگریه. ولی اونهایی که پیمان شکن هستن، باز هم تو ایام ماهای حرام با اینها نجنگید. این که تمام شد، هر جا اینا رو یافتید، چون اینها محاربن، اینها مقدمن، اینها مقاتلن، اینها در حقیقت میدان میدان جنگه، اینهایی که اومدن حمله کردن اینها، حالا اینها رو هر جا یافتید با اینها بجنگید. اینها آیات رو خوب دقت بفرمایید. اون آیه اول میفرمایند براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، خدا و رسول خدا از عهد مشرکانی که با شما مسلمانان عهد بستن و به اصطلاح و عهد خود رو شکستن، از اونها بیزاری میکنن. اینا معروف بودن تو این به اصطلاح عهد شکنی اونها، گاهی میرفتن با مجموعه های دیگر و اینها، که اون رو باید یه مطالعه تاریخی داشته باشیم نسبت به جنگ ها. حالا اگه فرصت شد من یه چند جمله رو امروز عرض میکنم. فسیح فی الارض اربعت اشهر، نسبت به این چهار ماه اینا مهلت دارن، هر کاری میخوان دلشون بکنن اینا. اما وعلمو انکم غیر معجز الله، شما خدا رو نمیتونید به عجز بیارید. اینها رو داره مورد خطاب قرار میده، یعنی مشرکان عهد شکن رو. و ان الله مخزی الکافرین، کافران رو رسوا میکند و اینها. و اذان من الله رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم، اگر حالا توبه کردین که این برای شما خوب است، و ان تولیتم باز هم بدانید که شما نمیتونید به عجز بیارید خداوند رو. بعد اینجا رو خوب دقت بفرمایید. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، و بشر رو وقتی که بشارت میاد نسبت به کفار و اینکه اینا رو بشارت به عذاب بدین، این عذاب عذاب سخته، مثل اینکه گاهی از موقع مثلا تو تعابیر ما، تو محاورات ما هست که برید یه مقداری اون وقتی که افراد رو میگیرن میگن برید به اینا یه مقداری حالا شیرینی بدید، مراد از شیرینی دادن یه مقداری به اصطلاح اینها رو تنبیه کردنه، تأدیب کردن هست. تو اینا قرآن وقتی که مثلا بشارت به عذاب رو نسبت به کفار ذکر میکنه، یعنی برخورد تند با اینها داشته باشید، یعنی خدای تبارک و تعالی برخورد تند با اینها خواهد داشت، فرشتگان عذابش اینها رو عذاب خواهند کرد. و بشر الذین کفروا، و بشارت بده اون کسانی رو که کافر بودن و کافران عهد شکن بودن به عذاب. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، مگر اون کسانی که با شما عهد بستن، ببینید، مگر کسانی که با شما عهد بستن و کم هم نگذاشتن، یعنی عهد خودشون رو نشکستن. ولم یظاهروا علیکم احدا، و با هیچ یک از دشمنان شما هم یاری نکردن. یعنی اگر مشرکانی با شما عهد بستن و بر عهد خودشون پایبند بودن و با دشمنانتونم یاری نکردن، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، شما بر عهد خودتون پایبند باشید. یعنی تسلیم میکنه به این که با اونها در سر جنگ نداشته باشین. ان الله یحب المتقین. اما نسبت به اینهایی که عهد شکنن، فاذن سلخ الاشهر الحرم، وقتی که شما با افراد عهد شکن مواجه بودین، حالا این دوره 4 ماه تمام شد، اون وقت فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. پس وقتی که این آیه رو بدون ملاحظه آیات قبل و سیاق آیات قبل نگاه بکنید، شاید از این آیه جهاد با مشرکان به صورت مطلق استفاده بشه، شاید. اما وقتی که سیاق آیات رو شما نگاه میکنید، میبینید که این آیه شامل حال مشرکان عهد شکن میشود و لذا این حدیث شریف با این نوع آیات مقید میشه. امرت ان اقاتل الناس، این حدیث با این نوع آیات مقید میشود. یه آیه داریم به نام آیه سیف که معروف به آیه سیفه، چون این حدیث معروف به حدیث مقاتله. و آیه سیف اون آیه است که جنگ با اهل کتاب رو اجازه داده است. و اینها اون آیه رو شما نگاه بکنید ببینید کدوم آیه، قاتل الذین یلونکم، اون آیه رو هم در سوره به نظر همین به اصطلاح آیه 25 فکر میکنم، حالا من از خاطرم رفته است تو اینها، آیه 25 رو نگاه بکنید، سوره توبه بله؟ نه آیه 25 نیست، 123 بسیار بخونید شما آیه رو، 123 نه این آیه نیست، این در مورد که اینا جزیه میدن، حتی یعطل جزیه ان یدن و هم ساغرون و هم ساغرون، حتی یعطل جزیه ان یدن، حتی یعطل جزیه ان یدن، این آیه 29 بعد بسیار آیه 22 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. این آیه در رابطه به اصطلاح جنگ با اهل کتابه، اهل کتابی که اونها هم معاندن، عنودن، به جنگ آمدن و به دین حق پایبند نیستن و به احکامشون پایبند نیستن. بعد حتی یعطل جزیه، مگر اینکه اینها بپذیرن شهروندی رو و جزیه رو هم بپذیرن. این آیه، این حدیث، این حدیث امرت ان اقاتل الناس با این آیه مقید میشه، چون قطعا ارسلت که در رابطه با اهل کتاب غایت این نیست که اینها لا اله الا الله بگن، به اینا گفته شده جزیه هم بدن کفایت میکنه. پس این حدیث قطعا اهل کتاب رو در بر نمیگیره، دقت فرمودین؟ این حدیث اهل کتاب رو در بر نمیگیره. لذا من اون محقق قبلا عرض کرده بودم در تذکرة الفقها یا منتهى المطلب سابق آدرسش ذکر کرده بودم، ذکر کرده بودن که این حدیث، یعنی حدیث امرت ان اقاتل الناس، دو تا استثناء داره، اهل کتاب رو، یهود و نصارا رو، و مجوس رو که شبهه کتاب دارن، اونا رو خارج میکنند. پس در این صورت عرض شد که این حدیث شریف با این آیات مقید میشه. و همینطور این حدیث شریف وقتی که عرضه بشه به سیره نبوی، باز هم همینطور، باز هم همینطور که حالا من اشاره میکنم در جلسه بعد یه مقداری بیشتر توضیح خواهم داد در اینا. و اون اینه که شما جنگ های صدر اسلام رو برید مطالعه بفرمایید، در جنگ های صدر اسلام اساسا آغازگر جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبودن، فقط در رابطه با یکی دو تا شبهه مطرح میشه، اونو باید به صورت دقیق هم بررسی بشه در المغازی الواقدی و تاریخ یعقوبی و برخی از کتب تاریخی دیگر بررسی بشه، ببینیم که اونها رو چگونه باید جمع‌بندی کرد و تحلیل نهایی رسیده تو اینها. و لذا اصلاحید که بلکه همیشه آغازگر جنگ کفار و مشرکان بودن و پیامبر رو تهدید میکردن، تا اونجایی که ما حتی داریم تو تاریخ که یکی از مشرکان گردن پیغمبر اونچنان میفشارد که نزدیک به این بوده که پیغمبر خدا از بین بره. بعضی دنبال فرصت بودن که پیغمبر خدا رو یه جا بگیرن به شهادت برسانن، تا به بحث تحریم که اینها همه خب مشخص و روشن هست. وقتی که حکومت اسلامی هم پیغمبر اکرم تشکیل میده در مدینه، نامه می نویسن اهل مکه، این قریش اهل مکه، سران قریش اهل مکه به کیا نامه می نویسن؟ به مدینه، به مردمان مدینه، به عرصبت که بتپرستان مدینه که شما چخ داشتین پیغمبر رو اونجا جا بدید. تهدید کردن و گفتن که حالا که این چنین است ما به جنگ شما میاییم، یعنی با تهدید. ولذا آغازگر جنگ اونها بودن. خب وقتی که شما سیره رو هم نگاه میکنید و بیشتر البته در این زمینه باید اشاراتی بشه که حالا من این اشارات یه چند تا نکته هم داره که در روز انشالله شنبه اگر عمری باقی بمونه عرض خواهم کرد، ولی اونی رو که نتیجه گرفته می شود این هست که این حدیث شریف نمی توانید به اطلاقش عمل بکنید و از این حدیث استفاده بشه که جنگ با مشرکان به صورت مطلق ابتداءً جائز هست، چه اونهایی که اهل فتنه هستن، چه اونهایی که اهل فتنه نیستن، چه اونهایی که شروع به جنگ کردن و چه اونهایی که شروع به جنگ نکردن، چه اونهایی که به اصطلاح ابتدا حمله را آغاز کردن و چه اونهایی که ابتدا حمله را آغاز نکردن. با این آیات این حدیث مقید میشه و همینطور با سیره پیغمبر. وقتی که سیره پیغمبر رو ما نگاه میکنیم میبینیم که باز هم این حدیث مقید خواهد شد. تتمه‌ای داره انشاءالله. از خواهی و سلام الله علیه و سلم.